در این مجله ابتدا از خبر داغ این دقایق شمال آفریقا خواهیم گفت. عبدالعزیز بوتفلقه رئیس جمهوری الجزایر از نامزدی در انتخابات انصراف داده است. سفری راهبردی و کلیدی برای حسن روحانی، 3 روز در عراق. روحانی به دنبال چیست؟
که پیامی بود به کشورهای عربی منطقه، چون که تأکید کردن که عراق کشور مهمی است و این علل خصوص برای عربستان سعودی بود، چرا که عراق سعی کرد.
حکم زندان چند ده ساله برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری.
در حالی که خیلی از این مراحل قانونی طی نشده، در نتیجه با همون اولین جلسه حکم انقیابی صادر شده و روز شنبه در زندان به همسرم ابلاغ شده این حکم.
همچنین موضوع مسئولیت سپاه در زمینه مبارزه با قاچاق را مرور و تحلیل میکنیم.
بخش بزرگی از این موضوع که الان داره تو رسانه ها مطرح میشه کارکرد تبلیغاتی داره، تا اینکه مثلا حالا خواسته باشن بگن که یک اتفاق بزرگی در حال افتادن هستش.
همه اینها و بیشتر از اینها تا یک بامداد در ایران. همراه ما باشید. این صدای مردم در الجزیره، پایتخت الجزایر، ساعتی پیش که پس از هفته ها اعتراض این خبر رو جشن می گرفتن که عبدالعزیز بوتفلیقه 82 ساله رئیس جمهوری آن کشور اعلام کرده که برای پنجمین بار نامزد انتخابات نمیشه. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، چی اعلام شده از سوی دفتر عبدالعزیز بوتفلیقه؟
حالا بیانیه ای رو قرائت کردن. این بیانیه 7 بند داره. مهمترین بندش این هست که آقای بوتفلیقه گفته که نامزد نمیشه برای دور پنجم ریاست جمهوری خودش. از سال 1999 رئیس جمهور الجزایر هست آقای بوتفلیقه و گفته هم به خاطر وضعیت جسمیش هم به خاطر سن و سالش قصد نداشته رئیس جمهور بشه برای دوره جدید، اما به دنبال اصلاحاتی هست، به دنبال آغاز دوره ای هست که اون رو جمهوری جدید و دموکراسی جدید نامیده، الجزایر نو. بعد از اون از اصلاحاتی سخن گفته که آغاز خواهد شد و اینکه دولت تکنوکرات تشکیل خواهد داد برای اداره مرحله آینده که مرحله موقت خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری هم به تعویق خواهد افتاد. دلیل تعویق انتخابات بنابراین بیانیه خواستهایی است که معترضان در خیابان‌ها مطرح کردند. و یک نکته بسیار مهم هم مطرح کرد، گفته که سمپوزیوم مستقل ملی تشکیل خواهد شد با حضور شخصیت‌های ملی که مورد قبول همگان باشند. این سمپوزیوم وظیفه‌اش تدوین قانون اساسی جدید است و ایجاد اصلاحات ساختاری و تعیین زمان انتخابات ریاست جمهوری. البته فعالیتش رو در سال جاری، یعنی تا پیش از پایان سال جاری میلادی اعلام کرد.
ایلیا، ما بعد از هفته ها اعتراض حال داریم این خبر رو از الجزایر میشنویم. صحبتی که مطرح شد در ساعت های گذشته پس از اعلام خبر از سوی دفتر آقای بوتفلیقه واکنش های متعددی داشت. از جمله مثلا روی توییتر می دیدم که یکی از تحلیلگران حوزه خاورمیانه در واشنگتن، رندا سلیم، نوشته بود که حالا ما فکر می کنیم که چالش معترض در خیابان این هست که این انتخابات کی برگزار خواهد شد حال که به تعویق افتاده. معترضان چی میخواستند این هفته ها؟
چند مطلب اصلی مطرح کردن. اصلی ترین مطلب اون بود که آقای بوتفلیقه برای دور جدید نامزد انتخابات نشه. دوم مسئله مشارکت جوانان هست، نسل نو در تصمیم سازی و تصمیم گیری و مدیریت کشور. اکثر معترضان جوانان بودند و به طور ویژه دانشجویان بودند. تعویق انتخابات درخواستی بود که مطرح می‌کردند، چرا که مسئله خود برگزاری انتخابات و اینکه این انتخابات سالم باشه جزو خواسته ها بود و دنبال سازوکارهایی برای تضمین شفافیت و سالم بودن انتخابات بودند که در بیانیه آقای بوتفلیقه همین مسئله مطرح شده که در مسیرش تلاش میشه. باید دید آیا این خواسته ها بنابر تصمیماتی که آقای بوتفلیقه اعلام کرد عملی خواهد شد یا نه.
ایلیا، ما داریم درباره رئیس جمهوری صحبت میکنیم که سالهاست، در آن حدود پنج سال هستش که در مجامع عمومی سخنرانی نکرده، 82 سال داره، مشکلات جسمی فراوان داره. یک نگاهی هم به پیشینه بوتفلیقه در قدرت بندازیم.
آقای بوتفلیقه خب یکی از شخصیت‌هایی بود که جزو برجسته جبهه آزادی بخش الجزایر هست، یعنی دارای سابقه و تاریخ هست در این کشور. بعد از دوره‌ای از خشونت‌های داخلی به قدرت رسید، دوره‌ای که بعد از خارج شدن نیروهای فرانسوی از الجزایر آغاز شد و بسیار خونبار بود. در دوره‌ای که آقای بوتفلیقه حضور داشت تا حدود زیادی امنیت به این کشور برگشت. اما مسئله‌ای که جوانان و معترضان دارن مطرح می‌کنن، مهمترینش مسئله فساد در کشور هست به گفته معترضان که خواستار حل و فصل ریشه این مسئله هستند.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. شما شنونده این مجله نیمه شب، اگر که میخواید درباره تحولات در الجزایر، این کشور آفریقای شمالی، نظرتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید به @فرداگرام پیامتون رو بفرستید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی سفر رئیس جمهوری ایران به عراق، مقام‌های دو کشور تا اینجای کار 5 سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند که احداث پروژه راهن شلمچه بصره از جمله اونهاست. اونطور که گفته شده، محور مذاکرات طرفین در سفر 3 روزه حسن روحانی به عراق همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و مرزی عنوان شده. خبرگزاری رویترز درباره این سفر نوشته که سفر حسن روحانی به عراق حاوی پیامی به آمریکا و متحدان منطقه‌اش در مورد میزان نفوذ ایران در عراق و منطقه است. اما حسن روحانی میگوید اتحاد ایران و عراق علیه هیچ کشوری نیست. بشنویم بیشتر در گزارش رضا ولی‌زاده.
حسن روحانی برای نخستین بار در دوران ریاست جمهوریش شانه به شانه برهم صالح رئیس جمهوری عراق در کاخ السلام در بغداد از ارتش عراق سان دید و هر دو در مقابل دوربین خبرنگاران از محور مذاکرات و روابط دو کشور گفتند. آقای روحانی در مورد هدف از سفر به عراق بیشتر بر انگیزه های اقتصادی و تجاری تاکید کرد و کمتر از سیاست گفت. او گفت روابط اقتصادی ایران با عراق سالانه حدود 12 میلیارد دلار است و می تواند به راحتی در سالهای آینده به 20 میلیارد دلار افزایش یابد. برخی از محورهای عمده این مذاکرات عبارتند از توسعه راه‌های ارتباطی و گمرکی، احداث شهرک‌های صنعتی مرزی، لایروبی اروندرود برای عبور و پهلوگیری کشتی‌های بزرگ، بازسازی مناطق آسیب دیده عراق، به صفر رساندن اختلاف نظرها در میادین مشترک نفت، تعیین مرزهای بین دو کشور، منابع آب، مسائل محیط زیستی، تأسیس بانک عراقی ایرانی مشترک و همچنین لغو روادید بین دو کشور. علاوه بر این موارد، افزایش تعداد کنسولگری های ایران در برخی شهرهای عراق نیز در دستور کار قرار گرفته است. به نظر می رسد با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، در پی خروج آمریکا از برجام، عراق برای تهران به یکی از کشورهای کلیدی در جریان مبادلات مالی و تجاری تبدیل شده است. مقام های ایران گفته بودند در تلاش هستند در مبادلات با عراق از پول این کشور به جای دلار استفاده کنند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل در کردستان عراق، تلاش برای دور زدن تحریم ها و برخی نگرانی های منطقه ای را دلیل اصلی سفر حسن روحانی به عراق می داند.
فعالیت های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و شکستن مجازات های آمریکا و همچنین فشارهایی که آمریکا بر کشورهای مختلف و قطع امید حداقل تا این مقطع، قطع امید جمهوری اسلامی از شهرهای اروپایی و سازگار این استکس، و فراموش هم نکنیم که در صحبتهای آقای روحانی بسیار مهم و ظریفی بود که میشه اهداف این سفر رو از اون استنتاج کرد، که مهمترین اون این هست که پیامی بود به کشورهای عربی منطقه، چون که تأکید کردن که عراق کشور مهمی است و این علل خصوص برای عربستان سعودی بود، چرا که عراق سعی کرده علل خصوص در دوره اواخر کابینه آقای عبادی و همچنین کابینه آقای عادل عبدالمهدی که روابط خودش با عربستان سعودی گسترش بده، و از این طریق آقای روحانی سعی کرد این پیام رو برسونه که این اتحاد و هماهنگی و همکاری علیه هیچ کشوری نیست.
خبرگزاری رویترز میگوید دیدار آقای روحانی از عراق حامل پیامی برای آمریکا و متحدان منطقه ای آمریکا در مورد حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق خواهد بود، عرصه‌ای که میتواند محل افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران باشد. حسن روحانی اما در کاخ السلام بغداد در پیامی غیر مستقیم به آمریکا و متحدانش در خاورمیانه گفت:
ما می‌خواهیم با عراق دو کشور بسیار نزدیک و متحد باشیم، نه اون که متحد باشیم علیه دیگری، بلکه متحد باشیم تا دیگر کشورهای منطقه را هم در جمع خودمون جذب کنیم. برای ما ثبات عراق، امنیت عراق، دموکراسی در عراق بسیار اهمیت داره و میدونیم عراق امن و با ثبات موجب امنیت و ثبات در کل منطقه خواهد شد.
حضور ایران در عراق به پیش از خروج دونالد ترامپ از برجام باز می‌گردد و نیروهای هشت و شبی که مورد حمایت تهران هستند طی سال‌های گذشته نقش عمده‌ای در نبردها علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی داشتند. البته این نیروها اکنون وارد صحنه سیاسی عراق نیز شدند. برخی از این شبه نظامیان با اتهام‌هایی مانند نقض حقوق بشر و اقداماتی که مصداق جنایت جنگی علیه شهروندان غیر نظامی است روبرو هستند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده ایران را به تلاش برای کاستن آزادی در عراق و ایجاد بی‌ثباتی در آن کشور متهم کرده است. اکنون با توجه به فشارهای آمریکا و متحدانش در خاورمیانه به ویژه عربستان، آیا سفر حسن روحانی میتواند جمهوری اسلامی را به اهدافش از نزدیک شدن به عراق برساند؟ پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در کردستان عراق:
بنده تردید دارم به چند دلیل. اول از اینکه عراق یک کشوری است بعد از 2003 که در اون قدرت در دست رئیس جمهور نیست و حتی در کابینه آقای عادل عبدالمهدی هم نیست و جریانات مختلف حتی در بین مخالف نفوذ و هژمونی ایران در عراق هستند. از طرفی ما کردها رو داریم، هرچند بر دو دسته موافقان و مخالفان این موضوع تقسیم شدن، و از طرفی سنی ها رو هم داریم که بیشتر اونها اگر همه اونها رو هم شامل نشه مخالف اون هستند و کشورهای عربی بر اونها نفوذ دارن، و از طرفی مهمتر هم فشار همسایگان عراق علی خصوص عربستان سعودی، و در این بین فشارهای آمریکا هم میتونه تلاش های ایران رو مجر به این بکنه که موفق نباشه، اما میتونه در مقطعی و همچنین محدود از اون، اما انتظاراتی رو که ایران از اون چشم داره مدنیست فکر نمی کنم که این انتظارات برآورده بشه.
حسن روحانی در سفر به عراق علاوه بر همتای خودش با عادل عبدالمهدی نخست وزیر، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق دیدار خواهد کرد. این نخستین بار است که یک رئیس جمهوری از ایران با آیت الله سیستانی دیدار می کند. پیش از حسن روحانی آخرین سفر یک رئیس جمهوری ایران به عراق به سال 1386 و سفر محمود احمدی نژاد به این کشور باز می گردد.
گزارش رضا ولی‌زاده رو می شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
18 دقیقه بامداد سه‌شنبه است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز دوشنبه اعلام کرد، نسرین ستوده وکیل زندانی، در آخرین پروندهش که حکم اون در زندان به او ابلاغ شده به 38 سال زندان و تحمل 148 ضربه شلاق محکوم شده. این در حالی که محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب در همین روز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای قوه قضاییه گفت نسرین ستوده به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و به اتهام اهانت به رهبری به 2 سال حبس محکوم شده. درباره این حکم همکارم محمد زرقامی با رضا خندان همسر خانم ستوده صحبت کرده.
خادم من روز شنبه داخل زندان حکم پرونده دومشون بهشون ابلاغ شده. توی اون حکم برای ایشون بابت پرونده دوم 33 سال حبس و 148 ضربش الله در نظر گرفتند. این در حالیه که 5 سال هم از پرونده قبلیش داره. غیر از این هر خبر دیگه این برانور منتشر شده باشه کاملا کذبه و اگر این که قاضی پرونده دیگری رو بدون اطلاع همسر بنده تشکیل داده باشند، محاکمه کرده باشند، منظورم پرونده سومیه و حکم صادر کرده باشند، قیابی هم محاکمه کرده باشند و کاراش رو پیش ببرند. در غیر این صورت هیچ پرونده دیگه‌ای ما اطلاع نداریم. از دو تا پرونده یکیش سال 95، 5 سال برای ایشون حکم صادر شده که موقع بازداشت بهش اعلام کردن. پرونده دوم از اون موقع در جریان بود که هی اتهامات بیشتری رو اضافه می کردن که نهایتاً به 7 اتهام رسید و دادگاهش هم غیابی برگزار شد بدون حضور وکیل مثل دادگاه قبلی و نهایتاً یک ماه و نیم پیش ما شنیده بودیم که حکمش صادر شده. چیز جدیدی نیست حکمش، ولی ما خبر نداشتیم که محتوای حکمش چیه. اون چیزی که آقای مقیسه گفته، من اگر نقل قول خبرگزاری ها درست بوده باشه، حرف راجع به توهین به رهبری و اینا هم اشاره کردن، تو هیچ کدوم از این دو تا پرونده‌ای که ایشون داشته چنین اتهامی اصلا مطرح نبوده که بخواد حکم بده.
پس یعنی الان اون چیزی که آقای مقیسه دارن میگن، آقای مقیسه روی یک مسئله تاکید میکنن، میگن که این حکم غیابی نبوده و اونطوری که گفتند متهم در دادگاه حضور نداشت، اما خانم ستوده وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نیست، در صورتی که وکیل خانم ستوده میگن که این حکم غیابی بوده و درخواست تجدید نظر کردند.
در پرونده اول و دوم خانم من در مرحله دادگاه، زمانی که به اصطلاح دادگاه تشکیل جلسه میده، نه خودش حضور داشت و نه وکیل داشت هیچ کدوم از این پرونده ها. آقای بهزادی بعد از اینکه خانم من بازداشت شد، در حالی بود که حکمشون صادر شده بود، وکالتش رو به عهده گرفتن. در پرونده دوم از بعد بازداشت تا این لحظه به هیچ عنوان وکیل نداشتن توی این پرونده. هر دوتا پرونده به صورت غیابی بررسی شده، جلسه رسیدگی بدون حضور متهم و وکیل برگزار شده. اما پرونده اول بعد از صدور حکم، 2 سال بعد از صدور حکم، آقای بهزادی اعلام وکالت کردن، ولی بابت این پرونده دوم اصلا ایشون وکیل ندارن.
از سوی دیگه آقای بهزادی گفتن که در حال حاضر منتظرن که رأی غیابی دادگاه به موکل ابلاغ بشه تا ببینن شعبه 28 چه حکمی صادر کرده. یعنی آقای بهزادی هم در حال حاضر در جریان حکم صادر شده نیستن؟
نیستن، برای اینکه وکیلشون نیستن تو این پرونده جدید. اگر بودن بهشون ابلاغ شده بود. به آقای بهزادی پیغام دادن و حکم همسان رو نه به عنوان وکیلش، به عنوان وکیل تو پرونده قدیمیش اطلاع دادن. تو پرونده‌ای که الان حکم صادر شده اصلا ایشون وکیل ندارن. آقای بهزادی هم به عنوان وکیلش تو پرونده قبلی هر اظهار نظری میکنن راجع به پرونده قبلی هست، ولی این پرونده رو در جریان بودیم که آقای بهزادی هم در جریان بودن که حکم صادر شده، ولی میدونستیم که به آقای بهزادی ابلاغ نخواهد شد چون وکالت پرونده ندارن آقای بهزادی تو پرونده دوم.
پس پرونده دوم الان در دست چه کسی است؟ یعنی آیا وکیلی حضور داره در این پرونده؟
هیچ وکیلی، نه تسخیری نه غیر تسخیری، تو پرونده دوم هیچ وکیلی نداره.
پس دادگاه بر چه مبنایی این حکم رو صادر کرده؟
به صورت غیابی برگزار کرده.
آیا این قانونی رویه است؟
در شرایطی دادگاه میتونه، اون هم باید چند بار ابلاغیه بفرسته، مراحل قانونیش رو طی بکنه، همه این اتفاقات بیفته، نهایتاً اگر متهم حاضر نشد به صورت غیابی برگزار کنه، در حالی که خیلی از این مراحل قانونی طی نشده. در نتیجه با همون اولین جلسه حکم غیابی صادر شده و روز شنبه در زندان به همسرم ابلاغ شده این حکم.
این خبر در روزی منتشر شده که آقای رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه آغاز به کار کردند. آیا امید دارید که با توجه به اومدن ایشون رویه دادرسی به این دست پرونده ها تغییری درش ایجاد بشه؟
ما اگه به سوابق ایشون نگاه کنیم که خیلی باید اوضاع خرابتر از این حرفا باشه. اگر اینکه بیان و صحبت کنن، راجع به گذشته بحث کنن و مسائلی که در گذشته بود روشن بشه و ما یه مقدار امیدوار باشیم که شاید تحولاتی تغییراتی صورت بگیره، ولی چیزی که ما در دست داریم سوابق فرده. حرف زدن خب هر کسی میتونه حرفای خوب بزنه، ولی در عمل باید دید که چیکار میخواد بکنه.
صدای رضا خندان رو میشنیدید، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی که از تهران با ما گفتگو میکرد. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو با ما و با شما در میان گذاشتند.
در جلسه علنی روز 20 اسفند یه عده از نماینده ها باز همون 200 نفری که احتمالاً خوشحالن و در پوست نمی گنجن از انتصاب جدید قوه قضاییه، آقای خاتمی رو باقی بر انقلاب میدونن. باقی باقین یعنی یاقی. اگر این باقی بر فتنه 88 هست، خب ایشون رو رهبری احضار کردن، با ایش صحبت کردن، بعد به خونش رفتن یه عده از نمایندگان، ممنوع تصویر ایشون، ممنوع خروج ظاهرا. بازی ها دیگه دورش تموم شده. اصولگرا، اقتدارگرا، اصلاح طلب، دیگه تمام ماجرا تمام شد. این فضای مجازی اجازه نمیده شما هر کار دارید بکنید. مردم هوشیارن، دارید این جو رو ایجاد میکنید که شاید آقای خاتمی بازی حرفای دیگه بزنه. تمام اینا مقدمه است برای انتخابات و من رو به یاد داستانی میندازه، جسارت بگم، ولی خب داستان دیگه، خر مغز و گوش نداشت، اون که الاغ بوده مغز و گوش نداشت. ما انسان ها هم مغز داریم هم گوش داریم، بنابراین این بازی ها رو بذارید کنار.
این نظام فاسد غیر جمهوری ولی اسلامی ملایان به رهبری علی خامنه ای سالهاست که به دو اتهام نفس ملتی رو در سینه‌شون حبس و صداهاشون رو در گلو خفه کردن که یکی توهین به مقام معظم رهبری و دومی اقدام علیه امنیت ملی است. و حتی برای یک بار هم تا به حال نشده که این آقای سیدعلی به قوه قضاییه اعلام کنه که بنده خدمتگزار مردم هستم، بنده رهبر شیعیانم و اگر کسی به من حتی اهانت کند حق ندارید او رو محاکمه و مجازات کنید. همین آخوندها کسانی هستند که هزاران سال رو منبرها میگفتن که هر وقت حضرت محمد از یک کوچه ای رد میشد، یک پیرزن یهودی از بالا پشت بام رو سر ایشون خاکستر میریخت و حضرت محمد اعتنایی نداشت. چند روزی گذشت، دید این پیرزن نیست که خاکستر بریزه و پرسید، گفتن مریضه. حضرت محمد رفت به عیادت ایشون. همه تبلیغات پوچ، از رهبری سید علی معلومه.
آقای خامنه‌ای و روحانی، واقعا بهتون تبریک میگم. مبارزه با قاچاق شد سپردی دست برادران قاچاقچی. یعنی واقعا توی جمهوری اسلامی پاکتر از اینا پیدا نمیشه. واقعا بعد از 40 سال به کجا رسیدید شما؟ گوشت سپردی دست گربه، با هم هم دارید میخورید و حال میکنید. مبارک باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
علی محمد شاعری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس ایران میگوید به دلیل ضعف مدیریت در کنترل قاچاق، مدیریت مقابله با این موزل اقتصادی به سپاه پاسداران واگذار شده. پیش از این برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت بعضی اسکله‌های دریایی توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفته بودند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، ابتدا ارزیابی او را درباره واگذاری مدیریت کنترل قاچاق به سپاه پاسداران پرسیده است. آلان توفیقی:
ظاهرا برای جبران ضعف مدیریت در کنترل قاچاق کالا گفته شده. البته به نظر نمیاد که اصل قضیه این باشه. چرا؟ به خاطر اینکه سپاه سالیان متمادی هستش که در موضوع مقابله با قاچاق مداخله میکنه. به نظر من شرایط بحرانی که مخصوصا در نوسانات قیمت کالاهای مختلف مثل گوشت در حال حاضر مثلا وجود داره، اینها قصد دارن که با بزرگنمایی این موضوع سعی بکنن روی جو روانی بازار اثر بزنن. مخصوصا با توجه به اینکه روزهای آخر سال داریم نزدیک میشیم و چون احتمال میدن که باز هم قیمت‌ها بالاتر بره، من فکر میکنم که اساسا بخش بزرگی از این موضوع که الان داره تو رسانه‌ها مطرح میشه کارکرد تبلیغاتی داره، تا اینکه مثلا حالا خواسته باشن بگن که یک اتفاق بزرگی در حال افتادن هستش.
آقای توفیقی، به رغم حضور سنگین نیروهای سپاه پاسداران ایران در مرزهای به ویژه جنوبی در خلیج فارس و شرقی در مرز با پاکستان به خصوص روند ورود هم مواد مخدر و هم کالاهای قاچاق به کشور متوقف نشده. این ضعف ناشی از مدیریت کنترل هست از سوی این نیرو یا مشکل دیگری در میان هست؟
در هیچ کجای دنیا قاچاق رو نمیشه از طریق کنترل از بین برد. یعنی برای اینکه قاچاق رو بشه از بین برد، باید زمینه‌های ایجاد کننده اون رو مثل بیکاری، اقتصاد رانتی، تورم، رکود و همینطور افت شدید ارزش پول ملی رو فکری براش کرد. ببینید مثلا تو همین موضوع افزایش شدید قیمت گوشت میگن که به خاطر قاچاق دام‌ها از ایران به سمت کشورهای دیگر. خب دلیل این چیه؟ دلیل اینه که قیمت پول ملی کاهش پیدا کرده، کشاورز یا دامداری که در واقع سعی میکنه که اندوخته خودش و سرمایه‌اش رو حفظ بکنه، راهی براش نمیمونه با توجه به افت قیمت ارزش پول ملی که این دامش رو قاچاق بکنه. البته خب بحثی هم همیشه مطرح بوده، مثل طرح اسکله‌های غیر مجازی که آقای کروبی یک زمانی گفت فقط 60 اسکله غیر مجاز وجود داره که در اختیار سپاه، یا آقای احمدی نژاد اسم از برادران قاچاقچی بود. به نظر میاد خود سپاه یا حداقل بخش‌هایی از سپاه هم برای تامین منابع مورد نیاز سازمانیشون بعدشون نمیاد که در عمد قاچاق دست داشته باشن. خب البته این رو هم نمیشه از نظر دور داشت که احتمال منافع شخصی و ثروت‌اندوزی در سطح فرماندهان ارشد هم میتونه نقش داشته باشه در اینکه علارغم این همه تبلیغاتی که میشه، باز هم قاچاق در سطح وسیع وجود داره در کشور.
آقای توفیقی، همونطور که خودتون هم اشاره داشتین، دست کم در دو دولت جمهوری اسلامی رؤسای جمهوری انگشت اشاره غیر مستقیمی رو به سپاه پاسداران داشتن در خصوص مشکلات قاچاق کالا به کشور. به نظر شما چشم‌انداز این تنش بین نظامیان و حوزه اجرایی در کشور به کجا ختم خواهد شد؟
من چشم‌انداز مثبتی در این قضیه که مثلا حالا گفته شده سپاه وارد داستان شده نمی‌بینم. شاید در حد مثلا برخورد با کولهبران مظلومی که به خاطر یک لقمه نان برای خودشون و خانواده‌شون جونشون رو در کوهستان‌های سرد و یخزده به خطر می‌اندازن، شاید در این حد مثلا مؤثر باشه. اما در حد مبارزه با قاچاقچیان بزرگ و باندهای سازمان‌یافته‌ای که حتی به نظر می‌رسه جنبه بین‌المللی هم پیدا کرده، من خیلی چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینم. گرچه قاچاق یک معلوله و برای کاهش اون باید شرایط نابسامان اقتصادی رو از بین برد، اقتصاد رانتی رو جلوش رو گرفت، فساد سیستماتیکی که در جمهوری اسلامی کاملا ریشه دوونده اون رو از بین برد و خب البته نظامیان رو هم از دخالت در امور اقتصادی باز داشت، که خب بعید قدرت دولت با توجه به اینکه ما حداقل 5 6 سال هست که داریم این صحبت‌ها رو می‌بینیم از آقای روحانی و حتی در دولت‌های گذشته هم، که مثلا آقای احمدی نژاد با اینکه خب اوایلش خیلی به سپاه نزدیک بود اما نتونست جلوی این پدیده رو بگیره، چون همگی به دنبال معلول‌ها رفتن و خیلی نمیتونن با علت‌ها برخورد می‌کنن.
آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، نظرش رو با رضا جمالی همکارم در میون میگذاشت. این گفتگو ما رو میرسونه به میانه این مجله نیمه شب از رادیو فردا. همراه ما باشید، مروری خواهیم داشت بر سرخط تازه ترین خبرها، بعد گزارش های این مجله نیمه شب رو ادامه خواهیم داد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه نشان ذوالفقار، بالاترین نشان نظامی ایران را به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، اعطا و دعا کرد که او پس از سالها در نهایت شهید شود. نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران، به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. در پی سفر رئیس جمهوری ایران به عراق، مقام‌های دو کشور 5 سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند که احداث پروژه راه‌آهن شلمچه بصره از جمله آنهاست. رسانه‌های ایران خبر دادند دفاع یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس از دیدار اعضای فراکسیون امید با محمد خاتمی و واکنش اعضای جبهه پایداری به این گفته‌ها، جلسه علنی مجلس را برای دقایقی متشنج کرد. مادر اسماعیل بخشی از نمایندگان زندانی نیشکر هفت تپه روز دوشنبه برای چند ساعت در مقابل اداره حراست و مدیریت این شرکت تحصن کرد. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت که به دلیل ضعف مدیریت در کنترل قاچاق، مدیریت مقابله با قاچاق به سپاه پاسداران واگذار شده است. و دفتر عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر اعلام کرد که او در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کند. و اما ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه ایران که از روز دوشنبه کار خود را در این سمت آغاز کرد، از سال 1373 تا 1383 عهده‌دار ریاست سازمان بازرسی کل کشور بود. موافقان او معتقدند که او در این سمت توانست به این سازمان هویت ببخشد. آنها از پرونده‌های فاضل خداداد و غلام حسین کرباسچی تا صندوق فرهنگیان را از جمله فعالیت‌های او در عرصه آنچه آنها فساد ستیزی آقای رئیسی می‌نامند عنوان می‌کنند. محمد زرقامی در باره کارنامه مبارزه با فساد آقای رئیسی در این سازمان با فراز فیروزی مندمی، بازرس سابق سازمان بازرسی کل کشور که اکنون به عنوان پژوهشگر دوره دکترای حقوق در دانشگاه هامبورگ مشغول گفتگو کرده، فراز فیروزی مندمی در هامبورگ:
متاسفانه تا حدود زیادی چنین مسائلی منطبق با واقعیت نمیتونه باشه. جناب آقای رئیسی در تصدی 10 سالشون بر سازمان بازرسی کل کشور همواره بر جنبه امنیتی این سازمان تأکید بیشتری داشته تا جنبه قضایی و شبه قضایی این سازمان. جناب رئیسی بعد از قتل عام دوره 67 و با حکم آقای یزدی، ریاست سابق قوه قضاییه وارد سازمان بازرسی کل کشور شدند. ایشون با رزومه پر از مرگ و دادرسی که هیچگاه وجود نداشته وارد یک نهاد شبه قضایی داشتند که تا حدود زیادی باید دفاع از حقوق شهروندان اون کشور رو بر عهده داشته باشه. اگر من اجازه داشته باشم به تفکیک میخوام مهمترین فعالیت‌های ایشون رو در سازمان بازرسی کل کشور توضیح بدم.
خیلی خوبه اگر به این مسئله بپردازید و اینکه ایشون تا چه اندازه واقعا موفق بودن در اون چیزی که به هر حال وظیفه یکی از وظایف اصلی این سازمانه و اون هم جلوگیری از وقوع جرمه.
در این خصوص نظر شخصی بنده مستند به واقعیتیه که باش روبرو بودم. آقای رئیسی در سازمان بازرسی کل کشور رزومه چندان موفقی در مبارزه با فساد نداشتند. این مواردی رو که شما عرض کردین بیشتر جنبه‌های سیاسی بود که در سطوح بالای مملکتی قصد برخورد با اشخاصی که از قبل شناسایی شده بودند و اشراف موضوعات وجود داشت انجام شد. ولی در خصوص اینکه سازمان بازرسی کل کشوری که زیر نظر رئیسی از اعضای هیئت مرگ بخواد با فساد مبارزه کنه، چنین چیزی منطبق با واقعیت هیچگاه نبوده. ایشون بعد از ورود سازمان بازرسی کل کشور یک بدنه امنیتی رو از دادستانی تهران وارد سازمان بازرسی کل کشور کردند و این اشخاصی که وارد سازمان شدن بدون هیچ گونه پیشینه نظارتی وارد این سازمان تازه تأسیس شدن. اگر بخوام بر ماهیت حقوقی این سازمان توضیح مختصری بدم، بیشتر در دهه اخیر سازمان بازرسی کل کشور اصرار بر این داشته که به عنوان یک نهاد آمدوزمانی شناخته بشه که باز هم میتونم بگم این منطبق با واقعیت نیست، چرا که نهاد آمدوزمن که ریشه در حقوق اسکاندیناوی، کشورهای اسکاندیناوی و حقوق اتحادیه اروپا داره، جزئی از قواعد لاینفک و مأموریتش دفاع و صیانت از حقوق بنیادین بشره که سازمان بازرسی کل کشور هیچگاه این کار را انجام نداده. در قضیه مبارزه با فساد هم چون فساد به طور حقوقی و قانونی در نظام کنونی کشور تعریف نشده و ابهامات خیلی زیادی در این خصوص وجود داره، همیشه استنباط شخصی اشخاص نظیر آقای رئیسی از فساد بوده که سازنده و شاکله بازرسی کل کشور
بوده. یعنی هیچ اسلوبی وجود نداشته به گفته شما؟
خیر، هیچ اسلوب حقوقی و قانونی بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین‌نامه اجرای اون که مصوب ریاست قوه قضاییه هست، هیچ اسلوب مشخصی وجود نداره و تا حدود زیادی میتونم بگم که شخصیت سازمان بازرسی کل کشور تابعی از شخصیت ریاست این سازمان هست که
یعنی الان با رفتن ایشون آدم دیگری که بیاد شخصیت اون آدم منتقل میشه به سازمان بازرسی کل کشور، نه اصول و قواعد و قوانین.
دقیقاً.
خب یک سوالی، پس این چیزی که گفته میشه که موافقان آقای رئیسی میگن که ایشون تونسته با تلاش‌های زیاد فرهنگی، فکری و فیزیکی به گفته موافقانش سازمان بازرسی رو به جایگاه خودش برسونه، در چه رسته‌ای قرار میگیره؟ آیا اونها در سرتاپا دارن، یعنی مسئله‌ای رو مطرح میکنن که صحت نداره اونطوری که شما البته میگید؟
نمیشه گفت. به طور کلی انکار کرد که پرونده‌های فساد کلان مالی که وجود داشت به محاکم ارجاع شد، اما این درصد خیلی کمی از حوزه صلاحیت آقای رئیسی در این سازمان بود. آقای رئیسی بیشترین وظیفه خود رو امنیتی کردن این سازمان میدونست و به نظر بنده بدترین کاری که رئیسی در بازرسی کل کشور انجام داد یک موافقتنامه‌ای بود که ایشون نوشت و به تنفیذ رهبر ایران رسوند در خصوص خروج صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از نهادهای امنیتی و مثل نظیر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، که بر اساس این موافقتنامه که به تنفیذ رهبر در سالهای بعد رسید، سازمان بازرسی کل کشور از ورود و بازرسی این چنین نهادهای امنیتی بر حذر داشته شد و این بعد از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل به قانون شد. یعنی دیوان نظر داد که تنفیذ مقام رهبری در جمهوری اسلامی در حکم قانون میتونه باشه و این دقیقا مصادف بود با ایام اصلاحات و اینکه کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم میخواست بازرسی از بازداشتگاه‌های امنیتی با همکاری سازمان بازرسی کل کشور داشته باشه.
فرازه فیروزی مندومی در هامبورگ از بازرسان سابق سازمان بازرسی کل کشور به پرسش همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما روسیه که بنابر تازه ترین گزارش سیپری جایگاه دوم در میان بزرگترین فروشندگان جنگ افزار رو حفظ کرده، آمریکا رو به رقابت‌های ناسالم در بازار جهانی سلاح متهم می‌کنه. مسکو امیدواره پس از لغو محدودیت‌های بین‌المللی صادرات تسلیحات روسی به ایران به طور چشمگیر افزایش پیدا بکنه. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مسئولین روس می‌گویند فشار آمریکا بر نوسانات بازار جهانی تسلیحات تأثیر گذاشته و واشنگتن را به رقابت‌های ناسالم متهم می‌کنند. دمیتری شوگایف، رئیس سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه، دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: شک ندارم محدودیت‌ها علیه روسیه ادامه یابد، اما راه‌های عملگرایانه برای تقویت موقعیت خود را آموخته‌ایم و در پی گسترش دایره مشتریان خود هستیم. او از جمله همکاری با ایران را در رأی دورنمای مثبت خواند و افزود: انتظار داریم از سال آینده که محدودیت‌های بین‌المللی برای فروش تسلیحات به ایران لغو می‌شود، همکاریمان به طور چشمگیر افزایش یابد. شوگایف، رئیس سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه، ماه گذشته به رسانه‌های روسی گفته بود: ایران را شریک رهبردی می‌دانیم و از جمله مایلم ایجاد سیستم واحد پدافند هوایی در سواحل ایرانی خلیج فارس را بر عهده گیریم. کنستانتین ماکیانکا، کارشناس مسائل نظامی، احتمال می‌دهد مذاکرات روسیه و ایران درباره فروش تسلیحات در پی لغو تحریم‌های بین‌المللی در جریان است.
زمانی که تصمیم سیاسی اتخاذ شود، تمام موانع مالی، اداری، فنی و مشکلات از این دست خیلی سریع رفع می شود. تحویل S-300 به ایران به خوبی نشان داد سیاست می تواند یگانه عامل برای اجرا یا عدم اجرای قرارداد نظامی باشد. به نظر نمی رسد روسیه برای تقویت نظامی ایران تصمیم گرفته، اما بعید نیست قراردادهای فروش برخی تسلیحات به ویژه سیستم‌های پدافند هوایی که به عمده‌ترین قلم صادرات نظامی روسیه تبدیل شده با ایران امضا شده یا حتی به طور غیرعلنی در مرحله اجرا باشد.
روسیه در حال برگسترش همکاری‌های فنی نظامی با کشورهای جهان از جمله ایران تأکید کرد که سپری انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم گزارش تازه از صادرات تسلیحات در جهان را منتشر کرد و بر اساس آن آمریکا و روسیه در صدر قرار دارند، اما در حالی که طی 5 سال گذشته صادرات تسلیحات آمریکا 29% رشد کرده، فروش تسلیحات روسی 17% کاهش داشته که دلیل اصلی آن کمتر شدن تقاضا از سوی هند و ونزوئلا برآورد شده. ضمناً بر اساس گزارش سپری، صادرات ادوات جنگی ساخت آمریکا طی 5 سال گذشته 75% بیشتر از روسیه بود، در حالی که در بازه 5 ساله پیشین این فاصله تنها 12% بود. همچنین بر پایه این گزارش، در 5 سال گذشته روسیه به 48 کشور در وهله نخست هند، چین و الجزایر سلاح صادر کرد و آمریکا ادوات جنگی خود را به 98 کشور فروخته. 52% این صادرات به خاورمیانه انجام شده. در واکنش ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دوما گفت رتبه دوم روسیه بسیار با ارزش است، به ویژه که به گفته وی فشار آمریکا مشکلات مضاعف به وجود آورده. شامانوف در پی نشستی با وابسته های نظامی خارجی با خبرنگاران گفتگو می کرد، نشستی که برای نخستین بار آمریکا از شرکت در آن سر باز زد. رئیس کمیته دفاع دوما افزود تناسب قیمت و کیفیت و نمایش کارایی تسلیحاتمان در سوریه باعث شده موقعیتمان در بازار جهانی تحکیم شود. اما یوری باریسوف، معاون نخست وزیر و مسئول صنایع نظامی در دولت روسیه، به خبرنگاران گفت
رقابت در این بازار بسیار دشوار است، عرضه و تقاضا ثابت نیست. رتبه دوم را حفظ کرده ایم، اما انتظار نداریم صادرات تسلیحاتمان افزایش چشمگیری داشته باشد. در این شرایط پرفراز و نشیب مهم است موقعیت خود را از دست ندهیم.
آمریکا و متحدانش به دلیل نقش کرملین در مناقشات سوریه و اوکراین و زن مداخله در انتخابات آمریکا و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا تحریم‌های علیه روسیه وضع کردند که در چارچوب آن آمریکا 6 ماه پیش ارتش چین را به دلیل خرید سلاح از روسیه تحریم کرد و ترکیه را به دلیل قصد خرید سامانه‌های S-400 تحت فشار گذاشته. موسکو همواره تحریم‌ها را غیرقانونی خوانده. واشنگتن را به رقابت‌های ناسالم متهم می‌کند و می‌گوید با اقدامات آمریکا مقابله خواهد کرد. واشنگتن برد هر گونه اتهام اعلام کرده. زمانی که روسیه سیاست خارجی خود را تغییر دهد، تحریم‌ها لغو خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
45 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه 21 اسفند ماه گذشته و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فرصتی است تا سری بزنیم به جهان ورزش و آگاه بشیم از تازه‌ترین خبرهای آن جهان با فریدپور غریب.
هفته دوم مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه با کسب یک پیروزی خارج از خانه برای نماینده ایران مقابل نماینده عربستان آغاز شد. در گروه آ دوشنبه شب ذوب‌آهن ایران، یکی از سه نماینده این کشور در لیگ قهرمانان، در ورزشگاه مکتوم شهر دبی برابر تیم النصر عربستان به میدان رفت و در حالی که این دیدار تا دقایق پایانی با تساوی 2-2 پیش می‌رفت، در دقیقه 90 ذوب‌آهن توسط ارسلان مطهری، تعویض طلایی علیرضا منصوریان سرمربی این تیم، گل سوم را به ثمر رساند تا نماینده شایسته ایران یک پیروزی با ارزش خارج از خانه برابر حریف عربستانی کسب کند. ذوب‌آهن ایران هفته پیش در اصفهان برابر ارزورای عراق به تساوی بدون گل رسیده بود. در مسابقه دیگر گروه آ روز دوشنبه تیم ارزورای عراق با 5 گل الوصل امارات را شکست داد. در جدول گروه آ ارزورای عراق و ذوب‌آهن ایران هر دو با 4 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل در رتبه های اول و دوم ایستادند و الوصل با 3 امتیاز سوم است و نماینده عربستان هم بدون امتیاز در رتبه آخر گروه ایستاده. اما دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان، تیم‌های استقلال و پرسپولیس، امروز سه‌شنبه برابر حریفان خود سفارایی می‌کنند. در گروه سی، آبی‌های تهرانی که در بازی اول در دوحه با 3 گل مغلوب الدوحیل قطر شده بودند، در ورزشگاه آزادی میزبانی از حریف دیرینه اماراتی العین را بر عهده دارند. العین هم در بازی اول با 1 گل به نماینده عربستان باخته. مهدی رحمتی کاپیتان استقلال در کنفرانس خبری مسابقه با العین علاوه بر نکات فنی به هواداران استقلال در مورد مسائل حاشیه‌ای در ورزشگاه آزادی هشدار داد.
امیدوارم که فردا این حمایت را ادامه داشته باشه، البته با یه مقداری دقت بیشتر، چون تو شرایطی هستیم که با کوچکترین اتفاقی میتونیم که این حمایت ها را از دست بدیم و دچار محرومیت هایی بشیم به خاطر آوردن لیزر یا استفاده
و سرانجام در گروه دی پرسپولیس ایران روز سه‌شنبه در دوحه با ارسد قطر دیدار می‌کند. سرخپوشان پایتخت در بازی اول در آزادی تهران برابر پاختاکور ازبکستان به تساوی 1-1 رسیدند، اما الصدر در هفته اول با 2 به الاهلی عربستان باخته. در بازی دیگر گروه 4 روز سه‌شنبه پاختاکور در ازبکستان میزبان الاهلی عربستان است. در جدول این گروه الاهلی با 3 و پرسپولیس و پاختاکور هر دو با 1 اول تا سومند و الصدر قطر هم بدون امتیاز در مکان 4 ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در 49 دقیقه بامداد میرسیم به پایان بخش خبری و تحلیلی این مجله نیمه شب. اما اگر مثل هر سه شنبه صبح با ما همراه باشید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. سپاسگزاریم که تا این ساعت همراه ما بودید و آرزو میکنیم که روز سه شنبه خوب و آرامی رو داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
به رغم باوری که در میان عامه مردم رایج است، فلسفه همواره شامل مباحث بسیار پیچیده و انتزاعی با زبانی مغلق و پرطمطراق و غیر قابل فهم نیست. فیلسوفان بزرگ و تأثیرگذاری هم در جهان بوده و هستند که در گذشته و حال سعیشان آوردن حاصل اندیشه‌های فلسفی به زندگی روزمره بوده با هدف اخلاقی تر کردن جهان. یکی از آنها آرتور شوپنهاور، اندیشمند نامدار قرن 18 آلمان است که بسیاری از نامداران فلسفه اروپایی از جمله نیچه متأثر از او بودند. علی عبداللهی، مترجم پرکار آثار آلمانی به فارسی، در حال بازگردانی مجموعه 10 از شوپنهاور است که هنر رفتار با زنان، هنر رنجاندن، هنر خوشبختی و دفتر 4 هنر خودشناسی را نشر مرکز در تهران منتشر کرد. باقی این آثار هم تا سال آینده به تدریج منتشر خواهند شد. به همین مناسبت از علی عبداللهی دعوت کردم به برنامه مرور کتاب این هفته برای نگاهی نزدیکتر به این مجموعه آثار. مضافاً این که نسخه کاملتر این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. این مجموعه کار آرتور شوپنهاور که شروع کردی به کار کردن که 3 منتشر شده، در خبرها هم آمده که بیش از این هاست و حدود 10 خواهد بود.
این مجموعه الان 3 قبلا در اومده، یکیش این هفته در اومده و 5 هم در آینده در خواهد اومد. اینها در واقع رساله های کوتاه آرت شوپنهاور هستند که به موضوعات خاصی میپردازند. بعضی از این رساله ها تماما کامل شده بوده در زمان حیات شوپنهاور، ولی بعد از مرگش کسای دیگه منتشر کردند. ولی بعضی هم در دست نوشته هاش و نامه هاش و اسنادی که ازش به جا مونده طرح این کتابا رو پیدا کردند و به صورت پراکنده از یادداشتاش اینا رو جمع کردند. و مهمترین نکته که در اینجا وجود داره این که هم یک تصور چشمانداز موضوعی از شوپنهاور ما پیدا میکنیم، همین که فرانکو ولپی مقدمه های بسیار راهگشایی در هر موضوعی نوشته که در مورد اون موضوع هم ما در تاریخ فلسفه آشنا میشیم، هم در رابطه شوپنهاور با اون موضوع و پیشینه موضوع، و از این جهت کتاب های خیلی خوندنی هست.
این کتاب ها کتاب های مسئله محوری هم هستند، یعنی با در نظر گرفتن یک موضوع مشخص آرا و نظریات شوپنهاور رو در این کتاب ها میشه دید. اینها رو ظاهرا از دل آثار شوپنهاور استخراج کردن در نسخه اصلی. مخاطب این آثار چه کسانی هستند؟
این مجموعه کتاب‌های کوچکی هستند که از 80 تا 120 صفحه در نوسان هستن حجمش، و بعضی از اینها طرحهای کتابهایی بوده که شوپنهاور ناتمام گذاشته و قصد داشته که در موضوعات مختلف بهش بپردازه، بعضی هم کامل بوده تو یادداشتش، و بعضی هم مؤلفای این مجموعه اومدن به سیاق مجموعه قبل اینا رو تهیه کردن. و سه تا مخاطب داره، یکی کسایی که تخصصی به دنبال موضوعات خاص، مثلا میخوان ببینن شوپنهاور در مورد زنان چی گفته، در مورد مثلا مرگ چی گفته، در مورد پیر شدن چی گفته، در مورد احترام چی گفته، در مورد همدردی. کار اونا راحت میکنه که نیاز نیست که بگردن در کل آثارش و اون فرازها رو پیدا کنن. یه بخشیش هم به علاقمندان فلسفه یه سری مخاطبان هستن که کسایی که فلسفه رو به طور عموم دوست دارن و نمیتونن کتابهای مثلا به فرض کتاب جهان همچون اراده و تصور که 1300-1400 صفحه است، اونو مثلا از اول تا آخر بخونن که با شوپنهاور آشنا بشن، بلکه میخوان با رساله های کوتاه‌تر مقدمه ورود به آثار شوپنهاور و فلسفه دوران اونو اطلاع پیدا کنن. و مخاطبان سوم کسایی هستن که هیچ گونه مطالعه در فلسفه ندارن، ولی چون به زبان ساده تری شوپنهاور به نسبت فیلسوفان دوره خودش مثل کانت و هگل مینوشته، امکان ارتباط اینجور خواننده ها با این آثار خیلی بیشتر به نسبت مثلا کانت یا هگل.
این مجموعه چقدر مخاطبش رو دعوت به تفکر میکنه؟ یعنی خواننده در پایان در چه نقطه‌ای از خوندن یه اثر فلسفی فراغت پیدا کرده، یا دستورالعمل‌هایی برای مثلا چطور زیستن رو باش مواجه بوده، یا چیزی بین اینها؟ مشخصا دعوت به چی میکنه این مجموعه آثار؟
در این رساله ها شوپنهاور چون از دوران جوانی، چون خودش مشکلات زیادی در زندگیش داشته از نظر شخصی و که معروف هستن مشکلاتی که داشته و بدبین بوده، در این حال برای اینکه خودش با موضوعات عینی فلسفه درگیر بوده، تحت تاثیر اخلاق‌گرایان مثل بالتازار گراتسیان مال اسپانیا و خیلی از اخلاق‌گرایان فرانسوی که اصول اخلاقی، اصول رفتاری رو اینا تدوین می‌کردن، در قالب فرازهایی به خواننده می‌دادن که شیوه چگونه زیستن، شیوه چگونه مراوده کردن، می‌خونده و باهاش درگیر بوده و به همین که زندگی می‌کرده پیش می‌رفته، سعی می‌کرده که علاوه بر موضوعات کلان فلسفی که از کانت گرفته، خودش کانتی می‌دونه، به اونا بپردازه، سعی می‌کرده به موضوعات بالینی فلسفه توجه بکنه و با توجه به فیلسوفان پیش از سقراط که اونها هم فلسفه رو یه چیز طبیعی میدونستن، برگرفته از طبیعت میدونستن، به اینها هم نظر داشته. و ما در اینجا تأثیرش از شرق، مثلا از ایران تا حدی و به ویژه از زن بودیسم هندی خیلی زیاد میبینیم که در آثارش هست.
اگر ما فلسفه رو یا فیلسوفان رو در واقع به دو حوزه کلان تقسیم بکنیم، یک سری از فلاسفه فلاسفه تحلیلی نظری هستند، مثلا هایدگر، مثل کانت، دکارت، و یه سری فلاسفه هستن که به فیلسوفان زندگی مشهورن، فیلسوفانی که سعی میکنن بحثهایی که تفکر، خردورزی و فلسفه است، اینها رو به سطح زندگی روزمره بیارن و یک توانایی برای سنجش به دست مخاطب بدن. شوپنهاور میدونیم به خیلی نزدیک به این دسته فیلسوفان، فیلسوفان دسته دوم. در این آثار چقدر سعی شده که این وجه برجسته باشه در کارهایی که ارائه میشه در این کارهای دهگانه؟
شوپنهاور و مؤلفای که اینا رو تدوین کردن به دنبال این بودن که هر کدوم از این موضوعات و هر کدوم از این کتاب‌ها پاسخی در واقع عینی‌تر، جامع‌جورتر به پرسش‌های عینی که هر خواننده باهاش دست به گریبانه بدن. و شوپنهاور برخلاف مثلا کانت یا هگل که به موضوعات خیلی کلان می‌پرداختن و حتی به موضوعاتی مثل انقلاب، مثلا دوران ناپلئون بوده و از این مسائل سیاسی می‌پرداختن، به طور کامل از این روند خودشو کنار گذاشته و فلسفه خاص خودشو به وجود آورده، فلسفه‌ای که در واقع توان این رو داره که به مسائل که باش روبرو میشه مخاطب پاسخ بده تا حد زیادی. و بعدن این یه سنتی به جا گذاشت که بعدن نیچه خیلی ازش تأثیر گرفت و این فلسفه نیچه که میگن فلسفه زندگی هست، فلسفه فرهنگ هست، در واقع میشه گفت آموزگار معنویش شوپنهاور بوده. و امروزه ما خیلی از آثاری مثل آلن دوباتن، خیلی از این فیلسوفا داریم که برای مردم می‌نویسن. این سنت رو در واقع که در یه جایی از فلسفه قبل از شوپنهاور هم وجود داشت، با شوپنهاور شدت گرفت و این نو سنت از دل این آثار در اروپا در اومد.
شوپنهاور رو به هر حال بر اساس کتاب‌های دیگرش که یک فیلسوف بدبین می‌شناسیم. پرسش اینه که چطور میشه از یک فیلسوف تلخ و تنها و بدبین مثل شوپنهاور شیوه چگونه زیستن یا چگونه نگاه کردن رو آموخت؟
دقیقاً سوال خیلی جالبی مطرح کردیم، به خاطر اینکه تو مقدمه این آثار هم توضیح داده میشه که مدت ها در تاریخ فلسفه فکر میکردن به فرض آدم مثل شوپنهاور که بدبین هست چجوری میتونه در مورد خوشبختی نسخه به پیچه یا رهنمون بده. این در واقع سوء تفاهم بوده که تا مثلا 50 سال پیش در مورد شوپنهاور وجود داشته، ولی وقتی ما در واقع میبینیم که یک بدبین با پذیرش بدبینی سعی میکنه در اون دوره‌ای که بشر زندگی میکنه، در اون چند سالی که زندگی میکنه، اینو بهش یاد بده که چجوری با اون روزهای زندگیش با سالهای عمرش در مواجهه قرار بگیره، شوپنهاور یکی از بهترین کسانی که میتونه به ما این راهنمون رو بده. کتابی داره به نام گزینگویاهای در باب حکمت زندگی که در فارسی به نام در باب حکمت زندگی ترجمه شده. این یکی از کتاب‌هایی که به جرات میتونم بگم بهترین و واقع‌گراترین تعریف‌ها رو درباره خوشبختی و مسائلی که انسان‌ها باش درگیر هستن و ارائه داده، چیزی که مثلا در فیلسوفای دیگه هم دوره شوپنهاور و حتی بعد از اون ما نمی‌بینیم، چون خودش مدام درگیر این مسائل بوده، چه در نظر اقتصادی و مالی در خانواده‌اش، چه در نظر راک بودن خودش و ماجراهای خیلی مفصلی که در حول و حوش این قضایا به وجود اومده، سعی کرده ببینه که چجوری میشه این 5 روز هستی رو بهتر از اون چیزی که هست زندگی کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی مترجم زبان آلمانی بود درباره مجموع آثاری که از آرتور شوپنهاور اندیشمند و فیلسوف آلمان از سوی نشر مرکز ترجمه و منتشر کرده است. سپاس از اینکه با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.